هشدار رئیس مجلس به آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران با راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته به سوء استفاده سیاسی شورای حکام پاسخ می‌دهد.
پیشرفت طرح ملی انتقال گاز عصبی به مرز بازرگان با هدف پایداری گاز در 6 استان. وزیر نفت از افزایش تولید گاز و نفت خام در 2 ماه اخیر خبر داد.
شلیک بیش از 60 موشک از لبنان به شمال فلسطین اشغالی: گروه سایبری حنظله با هک کردن بزرگترین شرکت پوششی یگان 8200 اطلاعات فوق سری افسران رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.
درمان ناباروری زنان با داروی ایرانی: قیمت این محصول نسبت به نمونه خارجی 60% ارزان تر است.
و در پیک نیمروزی درباره گرانی خودرو و گلایه مردم از بیمه شخص ثالث میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به اتفاق همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس مجلس گفت رویکرد غیر واقع بینانه آمریکا و 3 کشور اروپایی در صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتبار و استقلال آژانس را زیر سوال می‌برد. آقای قالیباف همچنین گفت ایران در پاسخ متقابل ایران به سیاسی کاری 3 کشور اروپایی و آمریکا مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی کرد.
رویکرد غیر واقع بینانه سیاسی
واکنش رئیس مجلس به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام:
قطعنامه ناموجه و غیر اجماعی.
آقای قالیباف در جلسه علنی صبح امروز مجلس با انتقاد از رویکرد غیر واقع بینانه و سیاسی 3 دولت اروپایی و آمریکا نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان از پاسخ متقابل ایران خبر داد.
پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد.
رئیس مجلس ادامه این گونه تصمیمات سیاسی و غیرسازنده را منجر به این دانست که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس سوق یابند.
امید است این سازمان و سران کشورهایی که با مخالفت خود در صدور قطعنامه اخیر حافظ و حامی استقلال عمل و اعتبار فنی شورای حکام هستند به سلطه ظالمانه 3 کشور اروپایی و آمریکایی پایان دهند، تا مسیر تعاملات ما و آژانس در فضای غیر سیاسی و در چارچوب تعهدات صورت پذیرد.
آقای قالیباف همچنین صدور حکم بازداشت 2 جنایتکار جنگی، نتانیاهو و گالانت، از سوی دیوان عالی کیفری بین‌المللی را اقدامی انسانی دانست.
رژیم صهیونیستی حالا هم منفور و هم منزوی است و 80 سال دروغگویی و سفیدشویی جنایت‌های فجیع این رژیم بی اثر شده است.
دستور اول
در ادامه بار دیگر بررسی طرح اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور روی میز نمایندگان قرار گرفت.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
مجلسی ها ضمن تعیین سازوکار تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان ها و همچنین تعداد اعضا و وظایف این هیئت مصوب کردند که عوامل اجرایی و ناظر انتخابات نمی توانند در انتخابات شوراها داوطلب شوند.
تصویب شد.
همچنین با تصمیم وکلای مردم، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از فعالیت در دهیاری‌ها و شهرداری‌ها منع شدند. آقای یوسفی، نماینده مردم اهواز:
برخی از پرسنل شهرداری یا دهیاری، حالا شهرداری ها بیشتر، بعد اینکه انتخاب میشن، اینها پرسنل شهرداری هن و شدن عضو شورا. یه تعارض موانفیر به وجود میاد.
به گفته آقای قالیباف، مجلسی ها در جلسه علنی روز سه شنبه موضوع ناترازی برق را با حضور وزرا و مسئولان مرتبط پیگیری می کنند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از مجتمع‌های قضایی شخصاً به یک پرونده در حوزه جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای رسیدگی کرده. در این پرونده یکی از متهمان با پرداخت 70 میلیارد تومان به فرد کلاهبردار و جائل در یک فقره درخواست پیشبرد امور خود را داشته. آقای اجرایی در بررسی و مطالعه این پرونده خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرد که در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها به هیچ وجه نباید مماشات و اغماز صورت گیرد.
جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار شد. این پرونده 61 متهم دارد که 18 متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های سمت و کشاورزی هستند. در این دادگاه نماینده دادستان کیفرخواست 600 صفحه‌ای متهمان پرونده را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست مهمترین اتهامات متهم ردیف اول یعنی مالک و مدیرعامل شرکت دبش قاچاق سازمان یافته چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز از کشور و تحصیل مال نامشروع است. نماینده دادستان در این جلسه اتهامات انتصابی و ترک فعل‌های مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، سمت و بانک‌ها را نیز قرائت کرد.
پیشرفت خط طرح خط لوله نهم سراسری انتقال گاز. بر اساس اعلام شرکت مهندسی و توسعه گاز کشور، این طرح در 4 قطعه در حال اجراست. همکنون پیشرفت فیزیکی این قطعات به طور میانگین به 70% رسیده و هدف از اجرای آن پایداری گازرسانی به 6 استان در نیمه غربی کشور است.
بزرگترین خط انتقال گاز با لوله 56 اینچ در کشور قرار است. این طرح ملی که خط لوله نهم سراسری است، مسیر 1300 کیلومتری اصلویه تا مرز بازرگان را طی کند. کامران لقمانی، مدیر برنامه‌ریزی طرح خط لوله:
عوامی که داشتیم، تقاطع با جاده، اتوبان، رودخونه‌های مختلف از جمله رودخونه‌های خروشان، کارون، دز، سیمره.
کار لوله گذاری و اجرای طرح حالا در مسیر خوزستان به لرستان است. بهنود پروین کردستانی، مدیر طرح خط لوله نهم سراسری:
به طول 400 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 450 میلیون یورو از اوائل سال 1402 احداثش آغاز شده. این خط لوله روزانه قادر هست تا ظرفیت 110 میلیون متر مکعب گاز رو منتقل کنه.
مهران محمودی، مسئول کنترل کیفی تر:
پیشرفت 100% بخش مهندسی و طراحی پروژه و همچنین پیشرفت بخش اعظم تامین کالای پروژه که بیشترش توسط منابع داخلی و سازندگان داخلی محقق شده.
1300 نفر در 4 گروه پیمانکاری به شکل مستقیم مشغول کار هستند.
کارمون جوشکاری خط لوله.
الان 21 سال جوشکاره. کل ایران ما تا فوریم و خطای گازی و نفتی و آب و همین رو انجام داریم.
گرما کار میکنم اصل و احواز.
هدف این طرح هم تأمین گاز مصارف خانگی، صنعتی و تجاری است.
محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما اندیمشک.
وزیر نفت فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را یکی از مهمترین طرح‌های شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت تا پایان سال چند قرارداد در این زمینه نهایی می‌شود. آقای پاکنژاد از افزایش تولید گاز و نفت خام در 2 ماه اخیر هم خبر داد.
حدود 27-28 میلیون متر مکعب حدوداً همکاران ما در مجموعه شرکت ملی نفت ایران تونستند ظرفیت تولید گاز خام را افزایش بدن در همین مدت 2 ماه گذشته با تدابیری که اندیشیده شد و همین اتفاق در واقع بخش نفت خام هم افتاد. همزمان در حوزه پایین دست و تولید فراورده های نفتی باز با تدابیری که اندیشیده شد، از جمله افزایش خوراک پالایشگاه ها و یه مقداری تغییراتی در فرایندهای پالایشگاهی، تولید نفت گاز یا گازوئیل و تولید بنزین هم افزایش قابل توجهی داشته.
رسانه‌های صهیونیست از شلیک دست کم 65 موشک از لبنان به سمت الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. در پی حمله موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی یک نفر در منطقه نهاریا مجروح شد. رسانه‌های صهیونیست همچنین اصابت موشک حزب الله به کارخانه‌ای در شهرک معلوت در شمال فلسطین اشغالی را هم تایید کرد. حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد از بامداد امروز محل تجمع نظامیان رژیم اشغالگر در مناطق مرزی شرق شهر خیام در جنوب لبنان و شهرک نظامی متلا در شمال سرزمین‌های اشغالی را در چند نوبت موشک باران کرده است.
چادرهای آوارگان فلسطینی باز هم کانون اصلی حملات رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی بامداد امروز با بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در نصیرات، البوریج و المغازی در مرکز غزه دستکم 13 فلسطینی را به شهادت رساند. در حمله هوایی هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به شهر غزه در شمال این باریکم تاکنون پیکر 2 فلسطینی از زیر آوار بیرون آورده شد. یک فلسطینی هم در حمله پهپادی رژیم اشغالگر به گروهی از فلسطینیان در شرق رفح در جنوب نوار غزه شهید شد. این حمله شماری مجروح بر جای گذاشت که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. در حمله رژیم صهیونیستی به شمال رفح در جنوب نوار غزه هم 2 فلسطینی مجروح شدند. صبح امروز هم بالگردهای رژیم اشغالگر مناطقی را در غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند. منابع رسانه‌ای هم از حمله توپخانه‌ای به شرق خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند. پهپادهای رژیم صهیونیستی امروز جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند و شماری را مجروح کردند. صدای انفجارهای شدید در جبالیا همزمان با تخریب منازل فلسطینیان به دست نظامیان اشغالگر به گوش می‌رسد. همزمان منابع رسانه‌ای از بمباران بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر می‌دهند.
مردم در منچستر انگلیس با وجود بارش باران به خیابان آمدند تا با ملت فلسطین اعلام همبستگی کنند. تظاهرکنندگان در این تجمع فریاد آزادی فلسطین سر دادند. گروه دیگری از حامیان فلسطین در انگلیس پرچم فلسطین و لبنان را در خانه گرینویچ دانشگاه کمبریج انگلیس برافراشتند. در هلند حامیان فلسطین در ایستگاه قطار اوترخت پایان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه را خواستار شدند. در پاریس پایتخت فرانسه مردم برای گرامیداشت زنانی که در غزه به شهادت رسیدند تظاهرات کردند. در اردن هم اعتصاب غزه فعالان این کشور برای 19 روز متوالی همچنان ادامه دارد. اعتصاب کنندگان از دولت اردن می‌خواهند به رژیم اشغالگر برای وارد کردن کمک‌ها به شمال غزه فشار بیاورد.
گروه سایبری هنزله با انتشار تصاویری در فضای مجازی مدعی شد بزرگترین و مخوفترین شرکت پوششی یگان 8200 رژیم صهیونی به نام سیلیکام را هک کرده و همه 40 ترابایت اطلاعات فوق محرمانه آن را به دست آورده است. بر اساس آنچه هنزله منتشر کرده، همه اعضای کلیدی و مدیران ارشد شرکت سیلیکام از افسران مخفی رد بالای یگان 8200 هستند و این شرکت هم مسئول طراحی و ساخت همه ایستگاه‌های جاسوسی الکترونیکی واحد 8200 صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و دیگر مناطق جهان است. گروه سایبری هنزله همچنین اعلام کرده این حمله سایبری را در انتقام خون یحیی سنوار اجرا کرده است و به زودی برخی اسناد فوق محرمانه این شرکت را منتشر خواهد کرد.
برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره. این نشست پس از تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی برای حمله به خاک عراق به درخواست بغداد برگزار می شود. وزارت امور خارجه عراق در پاسخ به تهدیدهای رژیم صهیونی دیروز هم یادداشت‌های خطاب به شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی فرستاد. در این یادداشت‌ها تأکید شده پیام رژیم صهیونی به شورای امنیت درباره احتمال تجاوز به عراق بخشی از سیاست نظاممند رژیم با هدف گسترش درگیری در منطقه است.
مقام‌های آمریکایی از هر دو حزب بارها ثابت کرده‌اند که منافع رژیم صهیونیستی را به هر چیزی حتی متحدان اصلی و مردم خود ترجیح می‌دهند، تا جایی که حاضرند به خاطر جنایتکاری مانند نتانیاهو متحدان اصلی خود را هم تحریم کنند.
تهدید بی سابقه متحدان آمریکا به تحریم. سناتور برجسته جمهوری خواه و حامی ترامپ میگوید هر کشوری را که به دادگاه بین المللی کیفری برای دستگیری نتانیاهو کمک کند تحریم میکنیم، حتی متحدان قدیمی آمریکا را. و بخشی از صحبت‌های لینسی گراهام سناتور آمریکایی.
خطاب به همه متحدان ما از جمله کانادا، بریتانیا، آلمان و فرانسه میگوییم که اگر سعی کنید به دادگاه بین‌المللی برای دستگیری نتانیاهو کمک کنید، خودتان را تحریم خواهیم کرد.
قبل از او هم رئیس جمهور آمریکا حکم قضایی بین‌المللی نتانیاهو را به خاطر نسل‌کشی در غزه شرم‌آور خوانده بود. این در حالی است که در حدود 14 ماه گذشته آمریکا با وتوهایش امکان هر گونه اقدام در برابر جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را در غزه از شورای امنیت سلب کرد و در تمام این مدت از هیچ اقدامی برای حمایت کامل و بی قید و شرط از این رژیم کوتاهی نکرد. رویکردی که با اعتراض شدید بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا روبرو شده. اعتراض هایی که اگرچه بارها به شدت سرکوب شد اما همچنان ادامه دارد، از جمله در منطقه منهتن نیویورک که باز شمار زیادی از آمریکایی ها خواستار توقف حمایت از نسل کشی رژیم صهیونیستی شدند. صحبت های سه شهروند نیویورک را می شنوید.
جنایتکاران جنگی در کشور ما با کمک‌های خود نسل‌کشی را تسهیل و سازماندهی کردند و به تأمین مالی آنها ادامه می‌دهند.
من با همه آنچه که اینجا مردم در مخالفت با اسرائیل میگن موافقم و از فلسطین حمایت میکنم. اصلا قابل قبول نیست که اسرائیل با حمایت کشور ما و با پول ما داره این همه جنایت انجام میده.
نسل‌کشی در غزه نتیجه کارهای دنباله‌دار همه سیاستمداران آمریکایی از گذشته تا حالا است. شیطان صفتهایی که همیشه برای منافع خودشان با سلاح‌ها و بمب افکن‌ها مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدند.
بر اساس اعلام خبرگزاری آسوشیتد پرس، رقم واقعی کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی به ویژه در 14 ماه گذشته مخفی نگه داشته شده. اما بر اساس بخشی از اطلاعات مربوط به این کمک‌ها که تاکنون به رسانه‌های آمریکا درز کرده، از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون دست کم آمریکا 23 میلیارد دلار به این رژیم کمک مالی، تسلیحاتی و امنیتی کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیدا شدن جسد خاخام صهیونیست مفقود شده در امارات را تایید کرد. دفتر نتانیاهو نخست وزیر لهستانی الاصل رژیم صهیونیستی کشته شدن زوی کوگان را یک حادثه امنیتی خواند و اعلام کرد به دنبال قاتلان او خواهد بود. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این خاخام نظامی از پنجشنبه مفقود شده بوده. در پی این حادثه شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر از صهیونیست‌ها خواست که جز در موارد ضروری به امارات سفر نکنند. رسانه های عبری هم گزارش دادن این خاخام افسری در تیپ گفعاتی نظامیان رژیم صهیونیستی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سفر استانی خود از طرح‌های ارتباطاتی و فناورانه مشهد بازدید کرد. به گفته وزیر ارتباطات، با هوش مصنوعی میتوان 20-25% مصرف انرژی را کاهش داد و به رفع ناترازی‌های انرژی در کشور کمک کرد.
جمعی از فعالان اقتصادی و دانش‌بنیان استان دغدغه‌های خود را با وزیر ارتباطات در مشهد در میان گذاشتند. روشنک، فعال اقتصادی:
در خراسان و مشهد اولین کسری که داریم فیبر نوریه.
شریعتی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی مشهد:
یک سری مشکلات فنی داریم، یک سری مسائل جدی هم مثل خود پهنای باند و فیلترینگ هست.
محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
یکی از بحث‌های جدی ما ایجاد زیرساخت‌های مناسبه که ما متأسفانه شرایط خوبی الان در کشورمون نداریم.
اگر رفتیم سراغ توافق با فناوری،
هاشمی، وزیر ارتباطات، در این جلسه از حمایت دولت از اقتصاد دیجیتال سخن گفت و افزود:
تلاشمون بر این است که تسهیلگر باشیم انشالله و مداخله نکنیم، چون که خیلی وقتا درخواست ها در این خصوصه که ما گره ایجاد نکنیم و تسهیل بکنیم. نگاه ما هم همین است و امیدواریم که انشالله با حمایت همین دوستان و بخش خصوصی بتوانیم هم در بحث هوشمندسازی صنایع قدم برداریم، هم بتوانیم توسعه بازار رو در عرصه بین الملل داشته باشیم.
در این جلسه تاکید شد برای رونق اقتصاد دیجیتال در استان توسعه فیبر نوری و بانک‌های داده ضروری است.
توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند تولید ثروت استان را افزایش دهد اگر حمایت‌های دولت پشت آن باشد و موانع رفع شود. این چکیده صحبت‌های فعالان اقتصادی در این جلسه بود. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت سمت می‌گوید تولید ماشین‌آلات سنگین در کنار واردات شرایط را در این بخش متعادل می‌کند. آقای موسوی گفت 10,000 دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین فرسوده در بخش معدن و راه‌سازی در حال فعالیت هستند و این در حالی است که سقفی برای تولید داخل و واردات وجود ندارد و وزارت سمت از آن استقبال می‌کند.
سال‌های گذشته مثلا در سال 1400 کل در واقع واردات ماشین‌آلات کشور، ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی حدودش 80 تا بود و قریب 1730 تا ماشین در داخل کشور تولید می‌شد. ولی این روند رو به افزایش هست. در سال 1401 3500 تا ماشین در کشور تولید شده و قریب به 1300 ماشین همزمان واردات انجام شده. در سال 1402 واردات ماشین‌آلات از 80 میلیون دلار سال 1401 به قریب به 350 میلیون دلار در واقع رسیده. همزمان تولید ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی داخلی در سال 1402 به قریب به 4500 دستگاه رسیده. تصدیق می‌فرمایید روند رو به رشدی رو داریم. البته کار در واقع تولید کننده های ما کار سختی است، باید بتوانند با رقبای خارجی خوب با کیفیت رقابت کنند.
متخصصان شرکت دانش بنیان یکی از داروهای کاربردی در درمان ناباروری زنان را بومی سازی کردند. با تولید این دارو در کشور قیمت آن نسبت به نمونه وارداتی 60% کاهش یافته. الله 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 الله
قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند، بسیار خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. از همین حالا همراه شما هستیم تا ساعت 22 و این بخش از برنامه رو تقدیم شما میکنیم. تهیه کننده خوبمون سرکار خانم محبوبه کلانتر هستن و من اسم صدا بردارمون رو فراموش کردم. بله، جناب آقای حمید رضا نوروزی صدا بردار جوان ما و هماهنگی جناب آقای شاکری هستند و در خدمت شما هستی. من هم گوینده درویشی. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تقدیم شما میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همراه ما باشید. اینجا رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و صبح اذا تنفس
و صبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس،
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نرم صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
تدعو لك الاصوات ولك الحمد للجهر والخلوات.
ساعت هم اکنون 14:25 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده مجله خبری بلعصر باشید و با حضور همکاران خوبم جناب آقای شامانیان تهیه کننده محترم، هماهنگی جناب آقای شاکری و گوینده جناب آقای خادم حسینی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر،
قسم به زمان
والعصر،
زمان برای همراهی، فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن، سلام، وقت شما به خیر باشه. خوشحالیم که در اولین روز ولعصری هفته در خدمت شما هستیم. و اما سرخط اخبار امروز. سی و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن اطرت بسیج چهار محال بختیاری، 19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم، فصل جدید جشنواره قرآنی صد رادیو قرآن، 64 جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، برگزاری مرحله کشوری 15 دوره مسابقات سراسری قرآن، تمدید مهلت ثبت نام در بخش آوایی مسابقات قرآن دانشگاه آزاد، نشست کنشگران قرآنی فعالان قرآنی استان البرز، اولین قرارگاه جهادی یاوران قرآن در شهرستان سرخس، 295 پروژه محرومیت زدایی بسیج در شهرستان شفت استان گیلان، برگزاری 2 دوره تربیت مربی قرآن ویژه طرح مهد الرضا در استانهای کشور، برگزاری دوره‌های قرآنی در شهر دیرالزور سوریه، محفل انس با قرآن کریم نکوداشت شهدای جبهه مقاومت در استان کرمان و مراسم یادواره نام استاد حسن صفری قاری ممتاز قرآن کریم. خیلی خوش آمدید به برنامه ولعصر و ممنونم از همراهی شما بزرگواران. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج چهار معال بختیاری، مرحله استانی 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج چهار محال بختیاری در بخش بانوان 1 آذر ماه با حضور 78 بانوی راه یافته به این مرحله در مجتمع لاله شهر کرد برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین مسلم رئیسی، معاون تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام چهار محال بختیاری، با با اشاره به اینکه مرحله حوزه‌ای 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسیج در چهار محال بختیاری با حضور قریب به 3000 شرکت کننده در سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد پس از برگزاری مرحله شهرستانی ناحیه‌ای